أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تقدیم به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، طبق روال هر شبمون مدد بگیریم از بیبی دو عالم و تأجیل در ظهور فرزندشون با حضور قلب و با توجه صلوات بلند بفرستید. خب، عرض ما در مورد امیدواری به خدا بود و مطالب مختلفی رو عرض کردیم. این که اگر کسی نگاه بلند الهی داشته باشه، در واقع خروجیش اینه که نگاه مهدوی داشته باشه، تلاش بیشتری انجام میده، هدفدار زندگی میکنه و از فضای نگاه مادی هم فاصله میگیره. نگاه مادی انسان رو محدود میکنه و روز به روز انسان رو ناامیدتر از قبل میکنه، به دلیل اینکه سرمایه های انسان مرتباً از بین میره. و خب طبیعتاً اگر کسی نگاه مادی داشته باشه، امیدواریش هم به همین ابزار مادیه. ابزار مادی هم یه محدودیتی داره برای رسوندن ما به جایگاهی که میخوایم. اما نگاه الهی، امیدواران موحد آنچنان نگاهی دارن که توی یه روز و دو روز و سه روز و حتی یه سال و دو سال و یک عمر نمی گنجه و دغدغه های بسیار بزرگتری دارن. در نتیجه هدفدار زندگی میکنن، در نتیجه جذابیت های مرگ رو هم حتی میبینن، اجل رو به چشم یه اتفاق شگفتانگیز و خارق العاده‌ای که قرار من انتقال پیدا کنم از یک دنیای آلوده به یه دنیای پاکیزه، این چنین نگاه میکنه، لذا به استقبالش میره، قاسم ابن الحسن میشه، شهید فهمیده میشه، سید و شهدا میشه. دلیلش اینه که اون نگاه رو داره. اما یه نشانه دیگر هم دارن امیدواران و اون اینه که آدم‌های امیدوار با تفاصیلی که عرض کردیم، اینها بسیار تلاش بیشتری دارند از آدم‌های دیگه. ما فکر می‌کنیم که آدمی که امید به خدا داره، قاعده اینه که تلاش کمتری بکنه. مثلا یه جایی که من قراره تکیه به خودم بکنم، حسابی تلاش میکنم، یه جاهایی که دیگه کار از دستم بر نمیاد، میشینم تو خونه میگم سپردم به خدا خودش درست کنه. در صورتی که عکس اینه، آدمهایی که امیدوارند و امیدوار موحدند و تو اون قالب فکر میکنن، اتفاقا تلاش بیشتری دارن با یه قید. قیدش اینه که به اندازه که تلاش میکنن دعا هم میکنن. دعا. آدم های امیدواری که کارو به خدا میسپرن، قاعده اینه که همش هم از خدا باید درخواست بکنن دیگه. قاعده اینه که مرتباً باید با خدا در ارتباط باشن. اما از این طرف قیدش اینه که تلاششون به نسبت این دعاست. یعنی ما همیشه باید بدونیم دعا رمز اجابتش اینه، همیشه باید یه عمل متناسب با اون دعا کنارش باشه، ولی دعای خالی بدون عمل فایده ای نداره. دعا باید یک عمل متناسب کنارش داشته باشه. یعنی من اگر دعا میکنم که خدا مریضی من رو شفا بده، دکترم باید برم، داروام باید بگیرم، کارام انجام بدم، از این ورم از خدا درخواست داشته باشم برای شفا، نگاه هم به این دوا دارو نباشه، ولی بعد این عمل متناسب با دعا رو انجام بدم. یعنی اگر میخوام که مثلا مدرک فلان چیز رو بگیرم، برای اون مدرک دارم دعا میکنم خدا کمکم کن مثلا من فوق لیسانسمو بگیرم، دکترامو بگیرم، متناسب با اون باید درسم بخونم، ولی دعای خالی اون دعای من به اجابت نخواهد رسید. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، سوال اینه متناسب دعای اللهم عجل ولیک الفرج چه عملی باید انجام بشه؟ یعنی من خدا آقای ما رو برسون، کنارش چیکار باید بکنم؟ این که میرم مسجد نماز میخونم بعدش یه کل ولیک میخونیم، این که یه سینه میزنیم آخرش نصف جمعیتم رفتن، اینجا یکی میگه اللهم عجل ولیک الفرج، ما به زور دیگه یه آمین میگیم، بعد میگه نه نشد بلندتر، دوباره یکی دیگه نه نشد یکی دیگه بلندتر، هی میخواد یه کاری بکنه توجه جلب بشه، همه با توجه، آخرش هم نمیشه. واقعا این دعای اللهم عجل ولیک الفرج کنارش متناسبش چه عملی باید انجام بشه؟ این سوال سوال جدیه که البته ما در موردش خیلی حرف زدیم، ولی الان بحثمون این نیست. الان بحثمون اینه آدمهای امیدوار تلاش زیاد دارن و دعای زیاد، دعای زیاد دارن و تلاش بسیار. آخر آیه سوره فرقان رو ببینید، اصلا نشانه آدمیت ما اینه، می‌فرماید که قل ما یعبؤ بکم ربی، اصلا شما ارزشتون در پیشگاه خدا چیه سوال میکنه، بگو به این مردم قل ما یعبؤ بکم ربی، وزن شما در پیشگاه پروردگار به چیست؟ بعد جواب میده لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود شما چه ارزشی در پیشگاه خدا داشتید؟ به همه فرق من با همه موجودات اینه که اونا کار ندارم به خدا، من به من اجازه داده شده که بیام خدا رو انتخاب کنم و باهاش حرف بزنم. چقدر دعا میکنیم برای خودمون، فارسی، ترکی، عربی خیلی فرق نمیکنه، به همون اندازه در پیشگاه خدا ارزش داریم. هر کی برای خودش یه حساب بزنه تو 24 ساعت چند دقیقه با خدا حرف میزنه، غیر از 17 رکعت نماز که واجبه، چون اونجا خیلی هنر نکردی دیگه، حالا واجبه دیگه، چقدر حرف میزنیم، کنارش چقدر تلاش میکنیم برای رسیدن به اون. هر مقداری از این تلاش و دعا، از این تلاش و اعلام نیاز به پروردگار، هر مقداری این دوزش بالا پایین بشه، از بالانس امیدوارانه انسان بیرون میاد. آدمهایی که امید واقعی به پروردگار دارن به سادگی نشونه ها رو دارن، زور نمیزنن که دعا کنن، زور نمیزنن که حتما یه کاری انجام بشه، نه، تلاششون به اندازه است، دعاشون هم به موقع است، خود به خود. چرا؟ چون روی قاعده است. قاعده اینه که وقتی شما به پروردگار امید داری خب باید ازش بخوای دیگه، قاعده اینه که باید تلاشم بکنی، دنیا این مدلیه. دعاهای سید الشهدا علیه السلام رو ببینید، از زمانی که از مدینه حرکت کردن توی مکه، تلاش هایی که داره آقا انجام میده، از این طرف تلاش ها رو ببینید، برنامه ریزی میکنه، قیام کرده، در مقابل یزید بلند شده، اومده مکه، چقدر خطبه های آتشین، خطبه های جنجالی تو راه اومده، روشنگری کرده، دونه دونه رفته سراغ بعضی ها، رسونده اینا رو به کربلا، کربلا چقدر خطبه خونده، چقدر حرف زده، چقدر ملاقات کرده با بزرگان، نامه نوشته، پیغام، پسخام، تا برسه به کارزار، اون وقت تو جنگ از برادرزاده ها و برادرها و خواهرزاده ها و اینها همه گذشته، تا علی اصغر، از همه اینها سرمایه ها گذشته، یعنی عملا هر کاری که قرار بود انجام بشه با برنامه ریزی امام حسین انجام داده، اما تمام طول مسیر در حال دعاست. اوجش دعای عرفه است، ابتدای حرکت به از مکه به سمت کربلا که خوندیم روز عرفه، اوجش اونجاست. دقت بکنید، آدم های امیدوار اینجوری هن. شب عاشورا اون وقت ببین امام حسین علیه السلام چه مناجاتی میکنه به خدا، چه مناجاتی میکنه تو اوج بلا، چه حمدی میگه. حضرت امام همینطوره، از سال 42 قیام مثلا شروع شده، بارها تا دم مرگ رفته، بارها قرار بوده ترور بشه، فرزندش به شهادت رسیده، از خانواده دور افتاده، زخم زبانها رو شنیده، یه عده از علما کافر خوندنش، یه عده از این ور میخواستن ترورش کنن، خانواده تحت فشار بوده، سالها دور افتاده و و و و شبانه روز تلاش بیوقفه. از این طرف هم یه ارتباطی با خدا داره که اون روزی که 42 دارن میبرنش با اون روزی که 57 دارن میارنش، این آدم تکون نخورده، همین یه نگاهو داره، یه دارن میبرنش، میگه اون دوتا ماموری که منو بردن نمیدونستم که اینا منو دارن میبرن بکشن، چیکار میخوان بکنن، ولی من نترسیدم. دارن 57 میارنش، خبرنگار میگه که الان شما چه احساسی داری؟ میگه هیچی. این هیچی همه چی توش بود، چه اون موقعی که ما رو داشتن تعبید میکردن، چه این موقعی که پیروزمندانه داریم برمیگردیم. ما تکیمون جای دیگه است، اصلا نگاه به مردم نیست، نگاه به خداست. اگر کسی به اسم امید به آینده تلاش نکرد و دست روی دست گذاشت، گفت سپردیم به خدا، این اسمش امیدواری نیست، این اسمش تنبلیه. چون امیدواری به حضرت حق تولید تلاش میکنه و تولید تضرع، درخواست، نه اینکه یه مدعا پیدا بشه، یه مناجات. آقا مجلس مناجات نداریم، چند وقت موندیم چیکار کنیم؟ تا مدعا نباشه مثلا بلد نیستم با خدا. یه مدعا خوبی پیدا بشه بتونه یه مناجاتی بکنه که بلد باشه سیم ما رو بس کنه، این نشانه ناامیدیه نه امیدواری. از این طرف ناامیدان یا امیدواران غیر موحد، اونایی که به ابزار دنیایی فقط دل بستن، این آدما یه نشونه مهم دارن و اونه که همیشه طلبکارن از همه، از زمین و زمان و خانواده و خدا و پیغمبر. چرا؟ به خاطر اینکه تلاش نمیکنه، کار درست انجام نمیده، از این طرف هم نگاهش به خدا نیست. در نتیجه به آنچه که باید برسه نمیرسه. خب وقت یه اتفاق اینجا میفته، این رو خیلی گوش بدید، اگر من ارتباط صحیح با خدا نداشته باشم، یعنی ارتباط امیدوارانه، تضرع، تکیه‌گاه، اگر کسی ارتباط با خدا این شکلی نداشته باشه، این تولید تکبر میکنه. هر مدلی انسان با خدا ارتباط داشته باشه فقط تولید تکبر میکنه. یعنی ممکنه نماز خون باشه اما نمازش هی تکبرش رو زیاد میکنه، سینه زن امام حسین باشه روز به روز متکبرتر میشه. از کجا میگی؟ قصه قرآن، ابلیس 6000 سال عبادتی که ابلیس انجام داده، چون تو این رابطه نبوده، تکیه این آدم به نمازش بوده، به خودش بوده و توانایی که خدا بهش داده برای عبادت، که هیچ پیغمبری این مدلی نمیتونه عبادت کنه. به جای اینکه او روز به روز با خدا ارتباطش اصلاح بشه، روز به روز ارتباطش بدتر شده. این نمازه هی تولید تکبر کرده، در صورتی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود اصلا خدا نماز رو گذاشته برای کوبیدن تکبر، هی سجده بره تواضعش زیاد بشه، نه اینکه هر چی پیشونی بیشتر جا میندازه متکبرتر میشه و از بالا به مردم نگاه میکنه. نماز تولید تکبر میکنه، هیئت تولید تکبر میکنه، سینه زنی خرج میده، خونه‌شو در اختیار میذاره، نوحه میخونه، منبر میره، اما هی روز به روز متکبر میشه. وقت این تکبره طلبکاری میاره، وقتی من نسبت به دیگران از بالا نگاه بکنم، اون وقت هیچ اشتباهی رو گردن نمیگیرم. شیطان چی گفت؟ گفت حالا که خدایا تو منو گمراه کردی، قرآن میگه شیطان گفت خدایا تو منو گمراه کردی، حالا که تو منو گمراه کردی فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، من همه رو گمراه خواهم کرد. خدا تو رو گمراه کرد، یعنی خودش رو بری میدونست از گناه. آقا این نکته مهم. اون طرف آدمای امیدوار موحد روز به روز بدهکار خدا میشن، هرچی جلوتر میره سر پایین تر میاد، چون هی میفهمه. میدونید دیگه، با عمامه یا بدون عمامه حدیث داریم که ثمرت العلم التواضع، یعنی اگر کسی عالم شد تواضع نشانشه، یعنی هی سرش میاد پایین تر، هی گردنش کجتر میشه، هی جلو مردم هی خاکی تر میشه. ثمره علم تواضعه. خب این ربطی به عمامه نداره. شما توی جلسه سید الشهدا معارف میشنوید، این علمه دیگه، کتاب میخونید علمه، فکر میکنید علمه، آیات الهی رو میبینید علمه، قرآن شما رو سوق میده به سمت این دیگه. خب اگر یه وقتی دیدیم من سال به سال دارم هی خاک پای نوکرای امام حسین میشم، سال به سال اگه توی ید میام بهم حرف میزنن هیچی نمیگم، همش دارم سعی میکنم نوکری کنم برای نوکرای امام حسین و این هی حس خدمت رسانی به دیگران هی زیاد میشه، بدانم که دارم درست حرکت میکنم. اما اگه عکسش بود، دو روز اومدم این جلو نشستم گریه کردم، بعد گفتم نه دیگه این جلو منبر مال تازه وارد است، ما باید اون ته بشینیم اینجوری دست به محاسنمون بکشیم تماشا کنیم ببینیم، اگر این وضعیت بود بدانم که مسیر یه جایی داره میلنگه، یه جایی داره میلنگه. دور و برمون نگاه نکنیم، ما دوستانی که الان نشستن ما هیچ حرفی با اینا نداریم، یکی عذری داره، یکی دیر اومده، یکی بالاخره اول هرچی، ما که باید حسن ظن داشته باشیم. اما ببین وظیفه من نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشم، اما وظیفه منه که این نکته رو بگم که هر کسی خودش فکر کنه روی این موضوع. اگه یه جایی نشستم تو مجلس که سنگین اومد برام، تو همین جلسه امام حسین بدونم که یه گیری دارم، روزه امام حسین منو هنوز درست نکرده. نماز خوندم روز به روز احساس کردم که بله این مردم گمراه، این مردم نزول خور، این مردم ربا خور، این مردم حرام خور، این مردم فلان، این بی حجاب ها، این نمیدونم. اینجوری اگه نگاه کردم بدونم که من یه جای کارم گیر داره، گیر داره. توی مملکت اسلامی تش هم معلوم نیست کی عاقبت به خیر بشه کی نشه. آدمایی داریم که تو روز عاشورا اومده شمشیرم زده تا زور عاشورا هم بوده، بعد اسبشو برشه در رفته نمونده کنار امام حسین. آدم هم داریم مثل هور که تا بیخ سقوط به اسفل و سافلین بوده، اما یه جایی یه دفعه برگشته اومده رفته بین 72 تن. تهش معلوم نیست اونی که من دارم به چشم تحقیر نگاه میکنم او عاقبت به خیر نشه و من بشم. لذا تا زمانی که معلوم نیست کی عاقبت به خیر میشه، نمیشه به کسی با چشم تحقیر. عمل اون آدم بده، بله من عملشو تقبیح میکنم، اما خودشو نه، خودشو نه. لذا چون نگاه ناامیدانه با این قصه که گفتیم، چون ارتباط با پروردگار اصول نیست، تولید تکبر میکنه، همش از دوروبری ها طلب کاره. یا این چرا تو اصلا به این روز افتادی؟ میگه رفیقان بد بودن، معلممون بد بود، نمره ندادن، پدر مادر نداریم ما که، همه بابا دارن ما هم بابا داریم، جامعه خراب شده، آجا فضای مجازی ما رو خراب کرد، زغال خوب ما رو خراب کرد، بچه معلمون بد بودن و از این حرفا، فریبکار زیاد بود، آقا فشار اقتصادی بود دیگه ما مجبور شدیم، خلاصه همه محکومن، زنم بد بود، شوهرم بد بود، این باعث شد بچه هامون باعث شد ما خراب بشیم. خلاصه هی میندازه گردن اینو توی مسائل شخصی. تو مسائل اجتماعی هم که پیش بیاد بازم همینطوره، تقصیر دولت قبله، تقصیر مخالفانه، تقصیر رسانه هاست. اصلا دلار شده 14,000 تومان، اصلا دلار قیمتش این نیست، مام نمیدونیم چیه. این به خاطر فضای روانیه. فضای روانی چیه؟ خب اصلاح کن تو. یه فضای روانی کاذب ایجاد کردن، رسانه ها مردم دارن له میشن. نه، تقصیر ما نیست، تقصیر رسانه هایی است که این فضای روانی ایجاد کردن یه همچین اتفاق. تقصیر تحریمه، تقصیر صدا و سیماست، آدم های قبلی، دولت های قبلی، نمیدونم اینجوری. تقصیر برجامه، تقصیر خداست، برجام را خدا آورد. میدونید دیگه، این سیاست، سیاست بنی امیه است. دقیقا این سیاست، سیاست بنی امیه است. یعنی اصل قصه مال معاویه است. معاویه این مدلی برخورد میکرد. سالها این تفکر رو ترویج کردن بین مردم که اگر هر گندی میزنن مینداختن گردن این و اون، خصوصا گردن خدا، چون مردم مؤمن بودن قبول میکردن. معتزله درست شد، اشاعره درست شد، دعوا بود. اسرا رو که آوردن توی مجلس یزید، یزید گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ یه انداخت گردن خدا. یه جا گفتش که دید خیلی هواپسه، گفت تقصیر من نیست، تقصیر ابن زیاده. من اصلا نگفته بودم، خودش رفت حسین رو کشت. این اون سیاست هست. نتیجه آخر، این آدم های طلبکار، یعنی آدم هایی که تو هر لباس این اتفاق میفته دیگه، تو هر لباسی من اشتباه خودم رو گردن نگیرم، بندازم گردن این و اون، باید یه برگردم ببینم من توی اون ارتباطم با خدا چه مدلی هم. اگه ارتباطم با خدا اصولی نباشه، تکبری تولید میکنه که من هیچ وقت اشتباه خودم رو گردن نخواهم گرفت. شخص ابلیس پرچمدار این قصه است که اشتباهشو گردن نگرفت و مورد لعن ابدی خدا قرار گرفت. طول تاریخ هم همین جوریه. اون وقت تو عرصه عمل یه اتفاق دیگه میفته که عرض آخرمه، که خیلی مهمه. آدمایی که ناامیدن دچار افراط و تفریط میشن. چرا؟ به خاطر اینکه این آدما، خدا کنه که این گوینده و این شنونده جزء این آدم ها نباشه، ما از آدم های تخیلی بیرون نمیگیم، خودمونو داریم میگیم. اصلا با بیرونی ها کار نداریم ما رفقا. من اینجا واقعا تنم میلرزه این حرف رو میزنم، به خاطر اینکه سخت یه حرفی بزنی خودت نتونی عمل کنی بهش. هر کی هم خودشو ببینه، اصلا ذهن جای دیگه نه، فقط خودمون، خودمون. حالا یه مثالی از یه جاهایی مجبوریم بزنیم، اما خودمون رو ببینیم. افراط و تفریط. یه روز ستیغه، یه روز ریش داعشی داره. یه روز یه تیپیه، یه روز یه تیپیه. دلیلش میدونی چیه؟ حالا من مثال نزنم، چون مثالای این تیپی بزنم ممکنه که یه سوء تفاهماتی هم بشه. اما دلیلش اینه که وقتی من به خدا امید ندارم، یه استقلال شخصیتی هم نمیتونم داشته باشم، چون اون هدفا رو ندارم. حرفایی که شبای گذشته زدیم، سیر مشخصی هم قاعدتا ندارم. لذا هرچی مد بشه من باهاش هستم، با حجابی مد بشه با حجابم، بی حجابی مد بشه بی حجابم، شلوار گشاد مد بشه میپوشم، شلوار تنگ مد بشه میپوشم، همه شلوارشون رو پاره پاره کنن من انجام میدم، چون استقلال نمیتونه داشته باشه، چون امید واقعی به خدا نیست. هر روز دلبستگی به یه چیزی پیش میاد، چون گفتیم این آدما نگاه مادی دارن، نگاه مادی هر روز یه جا بولد میشه دیگه. در نتیجه من هر روز به یه چیزی دل میبندم و هر روز رفتارم متناسب با اون چیزهایی که بهشون دل بستم تنظیم میشه. مثل خیلی از سیاسیونی که شما ها میشناسید، اوائل انقلاب به شدت افراطی، مثلا پونز میکردن تو پیشونی دخترایی که یه ذره موهاشون بیرون بود و نمیدونم تو دانشگاه میخواستن پرده بکشن و یه سری کارهای تند دهه شصتی. همین آدم ها مثل اکبر گنجی ها و اینا همین الان اون طرف نشستن براندازن، همین آدم ها الان جو نشستن شعار آزادی میدن، شعار بیهجابی میدن، شعار نمیدونم ورود زنان به ورزشگاه میدن، همین آدم ها با این چیزا رأی میارن. یعنی با شعار آزادی، با شعار ورود زنان به ورزشگاه، با شعار تو زندگی مردم دخالت نکنیم، با شعار نمیدونم چیزی، همین الان هم سر مردم با همین چیزا گرم میکنن. تلگرام و فیلتر نکنیم. آقا تلگرام و فیلتر نمیکنیم، زنان برن تو ورزشگاه، شما بیا جواب بده چرا سکه شد 5 تومن، شما بیا اینو بگو، این مسئولیت شما اینجاست. خب برن زنان برن ورزشگاه، یا میرن یا نمیرن دیگه، با این رأی میارن. بعد این آدمایی که اول انقلاب دنبال این بودن که تو نماز جمعه آدم رو بیارن دار بزنن اعدام بکنن، که شهید چمران جلوشون وایساد توی مجلس، مثل همین آقای روحانی، همین آدم ها الان شعار آزادی، شعار حجاب اختیاری، شعار نمیدونم تو زندگی مردم نریم، همین آدم ها، ببخشید من صریح میگم به خاطر اینکه گاهی وقتا کنایه و صراحتش خیلی فرق نمیکنه. الان که دیگه ما 2-3 سال پیش این حرفا رو میزدیم، 4 سال پیش هم این حرفا رو میزدیم، اون تا اون موقع با احتیاط، چون خیلی یه مدل دیگه بود اصلا. ولی الان دیگه همه چی دستا رو شده، دیگه آدم بعضی وقتا نمیتونه. بعد این جلسه هم جای این حرفاست، نگیم که دیگه چه محرمی. خلاصه این که شما یه رهبر دارید که از اول توی خط بوده، از اول این آدمایی که اون روز افراطی بودن الان تفریطی شدن، همون موقع به این آقا گیر میدادن، میگفتن این آقا چرا خطیب نماز جمعه است، این آقا شیک پوشه، این آقا خیلی عذر میخوام از این لفظ، میگفتن این آقا قرتیه، این آقا شباب تو شب شعرا میره میچرخه، این آقا در مورد کف زدن مثلا نظر مثبت داره تو جلسات مولودی، این آقا فتواش این شکلیه، این آقا نظراتی در مورد موسیقی داره. اول انقلاب اینا رو خیلی نمیتونستن بپذیرن، موسیقی، کف زدن، شب شعر، این آقا با روشنفکرا میشینه. همون آدم ها الان شدن تفریطی، میگن این آقا دیکتاتوره، این آقا خشکه، این آقا خشنه، این آدم از اول هر اعتقادی داشت الان همون جوریه. شما دارید تغییر میکنید، یه روزی افراطی بودید، میگفتید این آقا خیلی شلوله، این آقا انقلابی نیست، الان که تفریطی شدید میگید این آقا خشکه، این آقا دیکتاتوره، این آقا نمیدونم فلان. وقتی این آقا از همون اول نظریاتش نظریات بازی بوده، از همون اول همین آقا اجازه نداد که شما تو دانشگاه پرده بکشید، از همون اول این آقا ایستاد و از همون اول اونجا اونجوری ایستاد، اینجا با فتوای شرعی ایستاد، گفت آقا حجاب اختیاری نداریم، فتوای شرعیه. بعد به یه سری آدمی که نهی از منکر میکنن گفت آقایون، خواهرها، شما که نهی از منکر میکنید حواستون باشه، این خانومی که تو به عنوان مثلا بد حجاب داری میگی خانم حجابتو درست کن، حواست باشه او یه نقص داره، تو هم یه نقص داری، این چقدر نگاه بازه، حواست باشه، تو یه نگاه از بالا نداشته باش، نقص اون اینه که فکلش بیرونه یا موهاش بیرونه، نقص تو هم درونیه، یه جای دیگه است. این حرف رو از آقا شنیدین دیگه، کلیپاش که اومده بیرون. این نگاه بازه. آدم های افراطی تفریطی هی نوسان پیدا میکنن تو زندگی به خاطر اینکه هدف مشخص، راه مشخص ندارن، هر طرفی باد بیاد مجبوره بره. لذا یه وقتی خشک انقلابیه، مثلا اون تیپی که اسمشو انقلابی نمیشه گذاشت، میگفتن انقلابی، یه وقتی هم میبینه که جو این طرفیه، میشه رأی گرفت، میشه خیلی کارا رو کرد، این طرفی میشه. تو کربلا یه شخصیتی داریم این شکلیه، این مثال رو بزنم دیگه روزه بخونیم، شبس ابن ربعی، این از اشراف کوفه بوده. سرگذشت این آدم ببینید چقدر جالبه. این آدم تو دوران جاهلیت خب از سرشناس بوده، پولدار بوده، اونطور خیلی جوان مسلمان شد به دلیل سن کم و اینکه خیلی هم مقید نبود، جزء اصحاب پیامبر به حساب نمی اومد. بعد رحلت پیغمبر مرتد شد، کلن اسلام رو گوش کنه. بعد دوباره مسلمان شد شبس. زمان عثمان جزو شورشی ها بود که بر علیه خلیفه. بعد دوباره پشیمون شد. بعد که امیرالمومنین خلیفه شد، اومد تو صفین، رکاب امیرالمومنین شمشیر زده، جانباز رکاب امیرالمومنین هم هست، یعنی اومده پار رکاب مولا ایستاده حسابی. بعد از حکمیت که آقا پذیرفت، این آدم شد جزو خوارج و علی رو لعن میکردن و جزو کسایی شد که اومدن جنگ نهروان رو انداختن. وسطای جنگ نهروان امیرالمومنین یه خطبه خوند، این آدم پشیمون شد، اومد تو لشکر امیرالمومنین بر علیه خوارج دوباره شمشیر زد. هی بالا پایین میشه. زمان امام حسن، از کسایی که دور امام حسن خالی کردن. بعد که امام حسن صلح کرد، از آدمایی بود که این میومد تیکه مینداخت و سرزنش میکرد، امام حسن رو اذیت میکرد. این آدم از آدمایی که به امام حسین علیه السلام نامه نوشته. امام حسین تو خطبه‌ای که خونده توی کربلا اسم برده از بعضی از آدما، یکی شبسه که بابا تو بودی که نامه نوشتی، کجایی الان؟ تو لشکر عمر سعد. اول توی کوفه طرفدار مسلم بود، بعد دور مسلم خالی شد، ابن زیاد که اومد طرفدار ابن زیاد شد. بعد میخواست با امام حسین روبرو نشه، ابن زیاد بالاخره انقدر اصرار کرد که راضی شد، با اکراه اومد، اما اونجا که اومد جوگیر شد، شد یکی از فرمانده های سپاه عمر سعد، یعنی فرمانده پیاده نظام عمر سعد شبسته. یا آدمی اینقدر نوسان، اینقدر هی بالا میره پایه، مرتد میشه، مسلمان میشه. علی معاویه، یزید حسین، مسلم ابن زیاد، هی این طرف اون طرف، بابا تکلیف رو معلوم بکن دیگه. بعد از واقعه عاشورا هم توبه نکرده. این آدم به شکرانه این که سید الشهدا رو کشته رفت یه مسجد ساخت، به شکرانه این که ابی عبدالله رو به شهادت رسوندن. یه جایی بود که امیرالمومنین فرموده بود که تو این مکان مسجد نسازید، آقا نه کرده بود، دقیقا همونجا رفت مسجد ساخت. افراطی و تفریطی نشیم، طلبکار نشیم، به خدا امید داشته باشیم، تلاش کنیم، هر کی توی هر وضعیتی که هست. شب هفتم ماه محرمه، شب هفتم شبیست که دیگه از فردا آب رو میبندند بر خیمه های ابی عبدالله. البته این که آب رو میبندند مفهومش این نیست که آب نبوده تو خیمه ها، تا روز عاشورا هم آب بوده. بالاخره یه مقداری که آب ذخیره بوده. حضرت علی اکبر و حضرت قمر منیر بنی هاشم هم مرتباً، اینا سقا بودن هر دو، مرتباً با یه عده‌ای می‌رفتن درگیر می‌شدن، آب می‌آوردن. توی این یکی دو روزه چند بار رفتن و آب آوردن توی خیمه ها، تقریباً تا روز عاشورا آب بوده، اون تا آب کم بوده. حتی نوشتن نمیدونم چقدر صحیحه، ولی من خوندم تو مطالعاتم، چون فرصت نبوده ببینم سندش رو، که ابی عبدالله پشت خیمه ها دستور داد یه نقطه ای رو، فرمود اینجا رو بکنید، کندن و آب بیرون زد. مدتی بود، اما وقتی عمر سعد متوجه شد حمله کردن از پشت به خیمه ها و اون چاه رو پر کردن. خلاصه آب بسته شده از روز هفتم و در مجموع آب کم بوده. شما میدونید بالاخره هر چقدر آب باشه، اونایی که پیاده روی اربعین رفتن میدونن کربلا این مدلیه. شما وقتی میری کربلا هی تشنت میشه. شما تو این مسیر اربعین چقدر آب میخورید؟ خصوصا این که آدم یه فعالیتی اگر انجام بده. اونایی که پیاده روی میرن، تازه این چند ساله که هوا خوب بوده، از این به بعد که میفته تو تابستون حالا ببینید چی میشه. این چند ساله که هوا هم خنک بوده، توی 40 قدم به قدم وای میسی، چای میخوری، آب میخوری، آب میخوری، چای میخوری، چون داری یه فعالیتی هم، فقط داری راه میری. اگر آدمایی باشن که زره به تنشون باشه بخوان شمشیر بزنن، هر رفت و برگشتی به سمت خیمه باز دوباره باید بیان آب بنوشن، اگر نباشه گر میگیرن. از اون بدتر اگر یه خانومی هول کنه بترسه باید بهش آب بدن، اگه بچه‌ای بترسه هول کنه باید بهش آب بدن، اگر کسی از حال بره بیهوش بشه آب باید به صورتش بزنن، اگر یه کسی بچه شیرخواره داشته باشه باید خیلی آب بخوره. آب هست، اما دیگه از امروز، از امشب و فردا روز دیگه صدای علتش بلنده. امشبم شب حضرت علی اصغر، خیلی ها امشب با امید اومدن، منم اینجوری وارد روزه نمیشم. یه روزخونیه حاج مرزوگنامیه، از روزخونهای تهران، اصالتاً عراقیه. خیلی گوش بدید، دل بدید، یه حالی ایشالله ایجاد بشه بعد روزه بخونید. این آدم آدمیه که وسط روزه اومدن بهش گفتن که داشت روزه میخوند تو بازار تهران، بهش گفتن که فرزندت از دنیا رفت، گفت فدای سر حسین، روزه رو ادامه داد. دم مرگش یه سیدی رو خبر میکنه، میگه بیا میخوام یه چیزی برات تعریف بکنم. میگه من لحظه های آخرمه، چون به من خبر دادن تو بستر بیماری، چون تو بچه سیدی حرفی میخوام بزنم بعد از مرگم بگو. دیروز اینجا خوابیده بودم توی اتاق، یه لحظه احساس آتش زیادی کردم توی حالت بیماری، دخترم رو صدا زدم، راضیه؟ یه وقت دیدم یه خانومی جلوم نشسته تو بیداری، مکاشفه است، روبند زده و نشسته. احساس کردم شاید من دارم تو تب میسوزم، چیزی دارم میبینم. اون یکی دخترم رو صدا زدم، مرضیه؟ دیدم این خانوم جلو اومد، باز صدا زدم سومین دخترم رو، فاطمه. اون خانوم جلو اومد فرمود جانم. گفتم خانوم دخترامو صدا زدم، فرمود سه بار اسم منو بردی، راضیه، مرضیه، فاطمه. گفتم خانم از آتش دارم میسوزم. دیدم از زیر چادر یه کاسه آب آورد، حیا کردم سرم انداختم پایین. فرمود یه عمری نوکری کردی برا ما، دم آخر ما باید بیایم بالا سرت به سر بزنیم یا نه؟ بیبی جان همه حسینی ها فاطمی و زهرایی هن، اما این هیئت خودت میدونی که از اول ذکر فاطمه دارن، خودت میدونی که این بچه ها چقدر حضرت زهرایی هن. روم نمیشه بگم برای خودم، اما بالا سر این بچه ها برو دم آخر. فرمود یه عمری برای ما نوکری کردی، دم آخر میخوام جبران کنم. فهمیدم که آخرشه، سرمو پایین انداختم، حیا کردم دیگه حرف بزنم. فرمود بنوش. کاسه رو گرفتم نوشیدم، آبی که طعمی داشت که همه عمرم نچشیده بودم، همچین طعمی رو اصلا نچشیده بودم. بعد میگه خانم فرمود حاج مرزوق دلم گرفته، یه روزه برام بخور. بی بی جان این شبا کدوم مجلس ها سر میزنید؟ خانم فدای اون روزه خونی که تو پا روزش بشینی خانم جان. فرمود دلم گرفته برام یه روزه بخون. گفتم خانم دکترام من ام کردم، ولی شما بفرمایید چشم چی بخونم. فرمود دلم هوای روزه علی اصغرمو کرد. امشب بی بی جان میخوایم روزمونو نذر شما کنیم، چون خیلی هم التماس دعا میگن، ایشالله شما یه نگاهی بکنی. همه گریه هامون و اشکامون رو امشب میخواییم نظر شما کنیم خانم جان. چی بخونیم؟ اما ترونه کیف یتلذذ اتش. این روزه روزه که خود امام حسین خونده دیگه، مرحوم آیت الله حقشناس میگفت چله گرفتم صد لعن و صد سلام، روز آخر گیر کرده بودم، فرصت کم بود، داشت غروب میشد، مستر شدم، گفتم خدایا هر چی بود از دستم رفت، حاجت مهم میداشتم، یه وقت دیدم روبروم ابی عبدالله ایستاده تو بیداری. آقا فرمود چرا ناراحتی؟ گفتم آقا تموم شد روز، من موندم نشد انجام بدم کار رو. حضرت فرمودند که چرا روزه نمیخونی؟ گفتم چی؟ فرمود چرا از روزه علی اصغر ما غافلی؟ گفتم آقا چی بخونم؟ یه وقت دیدم که عبا کنار رفت، یه شیرخواره رو دست ابی عبدالله، همونجا به زبونم اومد اما ترونه کیف یتلذذ اتش. آی مردم ببینید لباش مثل ماهی داره باز و بسته.